بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. علی اهل بیته المحسومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. اشکال چهارم رو بر نظریه مشهور مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 20 فرمودند. و اون اشکال اینه که در میان موضوعات مسائل جامع واحدی نمیتوان تصور کرد. اگه میشه شما یه جامع درست کنید، این همه موضوعات مسائل رو جمع کنید، بیارید داخل این عنوان واحد، این مقوله واحد، نمیشه آقا، زور نزنید. چرا نمیشه؟ برای این که موضوعات مسائل از امور متباین تشکیل میشه، از مقولات متباین تشکیل میشه، بین امور متباین جامع نیست. شما چجوری میخوای جامع درست کنی؟ مثلا بین این سنگ و جنابالی میشه جامع درست کرد؟ متباینه، میشه بین متباین جامع درست کرد؟ نمیشه که. حالا امورش رو میشمارم. 1، بعضی از موضوعات فقه وجودی هم، مثل قیام، رکوع، سجود، تشهد. دو، بعضی از موضوعات فقه عدمی هم، مانند تروک حج، تروک صیام. و بین وجودی و عدمی جامع نیست، میشه جامع درست کرد؟ بین وجودی و عدمی جامع نیست. 3، پاره ای از موضوعات فقه از مقوله جوهر هم، مثل آب، خون، منی، بول، قائد، اینا از مقوله جوهر هم، جواهر هم. چهار، بعضی دیگر از مقوله عرضن، مانند قرائت. خب یکی از اعراض کیف مسموعه، خب قرائت کیف مسموعه دیگه، چون کیف در فلسفه دو قسم دیگه، کیف نفسانی، کیف مسموع. علم کیف نفسانیه، اما قرائت کیف مسموعه، زعوارزه، آدم میشنوه، کار شنیدنیه. پنج، بعضی از امور از مقوله وضعه مثل پوشیدن لباس، تستر. تو نماز آدم باید تستر داشته باشن. مکان نماز گذار، مکان از مقوله وضعه. بحث روی مکان، هر چی میکنی از مقوله وضعه. هر یک از جوهر، عرض، وضع از اجناس عالیه. اینا همشون اجناس عالیه. بین اجناس عالیه تباین ذاتیه، بینشون تباین ذاتیه، لذا نمیتوانید جامعی قرار بدهید. چه جامعی میخوای درست کنید؟ لذا این که میگید لکل علم موضوع یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، این لکل علم موضوع مشکل پیدا کرد. یه دونه موضوع درست کنی برای این همه متباینات، برای اجناس عالیه‌ای که بینشون تباین ذاتی است. ای میشه برای این همه متباینات، برای این همه اینها یه دونه موضوع فکر کرد؟ چجوری میشه فکر کرد؟ اصلا قابل تصور نیست، قابل تحقق نیست، لمسش نمیشه کرد، این حرف رو باور نمیشه کرد. این چهار اشکالی بود که دیروز و امروز بر کلیت موضوع وارد شده بود و ما این چهار اشکال رو از کلیت موضوع خوانده ایم. به نظر ما به هر چهار اشکال میشه جواب داد. جوری نیست که آدم تسلیم این چهار اشکال بشه. قشن خودمون رو متمرکز میکنیم روی حرفه ها تا ببینیم که میشینیم الان رو کرسی بحث با هم دوباره مرور میکنیم، بعد با یک فضای خوب وارد میشیم ببینیم که آیا این اشکالات رو میشه پذیرفت. اشکال اول این بود که قاعده الواحد و لا یصدر الا من الواحد در وحدت شخصی است، نه در وحدت نوعی. وحدت شخصی در امور تکوینی است، اما علم اصول، علم فقه، علم نحو از امور اعتباری است. قاعده الواحد در امور اعتباری جاری نمیشه. اینجا که نمیان، این مال فلسفه است، این مال اونجاست. تو فلسفه بله، چون فلسفه علم اصالی است، بالاخره علم اصالی فلسفه است. بله اونجا بر اساس وجود و عدم و ماهیات بحث میشه، اما اینجا که بحث روی وجود و عدم و ماهیات نیست که، اینجا یه امور اعتباریه. اونجا درباره ماهیات متأصله هست، اونجا اصلا بحث ماهیات متأصله نیست. جواب ما این است که در قاعده و الواحد یک ملاکی وجود داره، ما میخواهیم از اون ملاک استفاده کنیم، در علم اصول هم پیاده کنیم. مهم اون ملاکه، اونه. چه حرفیه میزنید؟ اون ملاکه رو میخواهیم، کاری به این نداریم که وحدت شخصیه یا وحدت نوعیه. اون ملاک برای ما مهمه و اون ملاک چیه؟ ملاک سنخیت بین علت و معلوله. باید بین علت و معلول سنخیت باشه، این ملاک. مهم اینه ما از قاعده الواحد این سنخیت رو میفهمیم. الواحد لا یستر الا من الواحد، خب یعنی چی؟ یعنی باید میان علت و معلول تناسخ باشه، سنخیت باشه. سنخیت چی جوری؟ سنخیتش اینه، اگر علت حقیقی است، معلول هم باید حقیقی باشه. اگر علت اعتباری است، معلول هم باید اعتباری باشه. نمیشه از علت حقیقی معلول اعتباری برخیزد، یا از علت اعتباری معلول حقیقی برخیزد. این که نمیشه. این سنخیت. منظور الواحد همین، امور مسائل یک علم با موضوع مسائل اون علم باید سنخیت داشته باشه. لکل علم موضوعون، یعنی همین لکل علم موضوعون. یعنی چی؟ یعنی نمیشه آقا موضوع حقیقی باشه مسائلش اعتباری باشه. ها؟ نمیشه دیگه عزیز من. باید بین موضوع علم و مسائل علم یه وحدتی باشه، یه سنخیتی باشه. خب این حرفش کجا اشکال داره؟ میگو یارو داشت خدمت رو از کنم که سر میتراشید، بعد حج خون میومد یه پنبه میذاشت، سر آخر همه سر شده پنبه. خب نه اینجوری نتراشه، آقای سنخیتی باید باشه که بلد باشی بیایی تیغ دست بگیری. میخواد یه تیغ خوب دست بده که کلش همش پنبه ای نکنی. حرف اینه. اون آقایی که میاد از قاعده الواحد استفاده میکنه اینه. برای اینکه من بتونم یه خورده مبسوط حرف بزنم، چون تو باب الفاظ وقتی کتاب باب الفاظ و اصول رو شروع میکنیم، آدم دلش میخواد که یه خورده مبسوط صحبت کنه و یه چیزا یادتون بدم، همونجوری که به ما یاد دادن. باید بدانید که در وحدت شخصی نه ترکیب عقلی است نه ترکیب خارجی. هیچ کدوم نیست. وقتی میگیم وحدت شخصی یعنی وحدت شخصی دیگه. ترکیب عقلی مثل ترکیب کلی به جنس و فصل، بالاخره این عقلیه دیگه. انسان مرکب از حیوان و ناطق، از جنس و فصل. ترکیب خارجی مثل ترکیب جوهر و عرض، صورت و ماده، و اینا خارجی هن دیگه. بالاخره هر ماده نیاز به صورت داره، ماده بدون صورت که نمیشه که، هر ماده محتاج به صورت. خداوند واحد حقیقی است. چرا میگیم واحد حقیقی است؟ برای خاطر اینکه نه ترکیب خارجی داره نه ترکیب عقلی داره، هیچ کدوم نداره. ماده صورت نداره، جنس و فصل هم نداره. اما در وحدت نوعی مانعی نداره ترکیب خارجی باشه، مانعی نداره ترکیب عقلی باشه. چش کدوم؟ با وجود ترکیب خارجی، با وجود ترکیب عقلی، بازم میگیم واحده. آقا واحده این مانعی نداده، بازم بگیم واحده. مشکلی نیست، واحده دیگه، بازم میگیم واحد. وحدت باش هست. چرا میگیم واحده؟ خب بشیم سر کلاس فکر کنیم، بازم بهش میگیم واحده. به اعتبار سنخیت، اگه میگیم واحده به اعتبار چیه؟ سنخیت. یک انسان مرکب از اعضا و جواره، در این حال یک انسان میگی، یک آقا، یک فرد، چون بالاخره سنخیتش با خودشه دیگه، از بیرون که نیومده که. لذا قاعده الواحد، اگر وحدت حقیقی ببینی، اگه بخوای وحدت حقیقی ازش در میاری، معناش این میشه که نه ترکیب خارجی داره نه عقلی. اگه بخوای وحدت نوعی در بیاری، دیگه معناش این نمیشه که نه ترکیب حقیقی داره نه ترکیب خارجی. دیگه اینه نیاد، اینه چه میادی؟ اینه میادی گیر میکنی، گیر میکنی اون اشکال اول میاد. یک که قاعده الواحد که نمیشه اینجا بیاد، چون اینجا تو ترکیبه. لذا اگر خدمت رو از کنم، بحث وحدت حقیقی رو خالص کردی ازش، دیگه این بحثا نیاد. آقا ترکیب حقیقی دیگه نمیشه، دیگه وحدت حقیقی نشد دیگه ترکیب حقیقی اینا نداره، بلکه باید بحث سنخیت بیاد. پس تارتن نگاه ما به قاعده الواحد، تارتن نگاه ما به قاعده الواحد وحدت حقیقی است، اشکال وارد، حق با مستشکلی. اخرى نگاه ما به قاعده الواحد سنخیت، یه اشکال وارد نیست که، اشکال وارد نیست. ما میخواستیم از راه ملاک بیاییم، ملاک وحدتی که در قاعده الواحد داره، الواحد و لا یستر و الا من الواحد، این ملاکش همون سنخیته، ملاکش همون سنخیته. بین امور مسائل، بین مسائل، موضوعات مسائل و اون موضوع علم باید سنخیت باشه، بین موضوعات مسائل و خود اون موضوع علم باید سنخیت باشه. این حرف ماست، حرف ما اینه. لازم بود این توضیح را هم بشنوید که تا بدونید که اصلا بحث ما با اون حضراتی که این اشکال رو وارد میکنن مثل صاحب نیات درایه، خب اون از نگاه وحدت یا مثل آقای مکارم، درسته حرف این آقایی، من نمیگم اشکالشون وارد نیست، ولی متوجه باید باشیم که اشکال در صورتی که ما بخوایم از راه وحدت شخصی به این قاعده نگاه کنیم، که نمیخوایم از راه وحدت شخصی به این قاعده نگاه کنیم، ما میخوایم از راه سنخیت به این قاعده نگاه کنیم. و اگه از راه سنخیت نگاه کنیم، همونی که گفتم، اگه میشه علت حقیقی باشه معلول اعتباری، یا علت اعتباری باشه معلول حقیقی، نمیشه که، چون بین علت و معلول باید سنخیت باشه، نمیشه. و همینجا ما همین حرف رو داریم میذاریم دیگه، میگیم آقا موضوعات مسائل باید یه موضوع داشته باشه. چرا میگیم موضوعات مسائل باید یه موضوع داشته باشه؟ برای خاطر اینکه بین موضوع و موضوعات مسائل باید یه سنخیتی باشه دیگه. مثلا من الان میگم موضوع علم اصول اقتدار بر استنباطه، یا به قول مرحوم آقای بروجردی الحجت و علی الفقه، خب الحجت و علی الفقه خدمت رسم، یا اقتدار بر استنباط، حالا هر کدوم از نظریات باشه، 5 نظری از اینجا دیگه، هر کدوم باشه، ما میگیم هر کسی میخواد این عنوان اختیار کنه، موضوع اختیار کنه، باید با موضوعات مسائل یه سنخیتی باشه. حالا میخواد ازدواج کنن دنبال اینه که سنخیتی باشه، مگه نه؟ میگه کف، اونجا میگن کف، که اینجا نباید کف باشه، نسبت سنخیتی باشه. خب اگه نگاه ما از قاعده الواحد این نگاه باشه، دیگه اون اشکال وارد نیست. آقا قاعده الواحد مال امور تکوینی است، مال بسیطه، بسیار خوب، قاعده الواحد مال بسیطه، در کجا؟ در جایی که ترکیب نباشه، نه ترکیب عقلی نه ترکیب خارجی، بعد اونجاست. اما من نگاهم این نیست، من نگاهم این نیست که، نگاه من یه چیز دیگه است، نگاه من از راه ترکیب نیومدم، نگاه بنده چیز دیگه است، نگاه بنده از راه سنخیت و وحدت سنخیته، نگاه من از این ملاکه، من نگاه به این قاعده، نگاه این ملاکه. و شما چی میگید؟ خیلی مسئله عمیقه که من دارم توضیح میدم، برای خاطر اینکه این گفته گفته ای هستش که خب پایگاه خیلی قوی داره تو میان علما و بزرگان، حق رو از حق نگذاریم، بزرگان که نمیتونن همجوری حرف نمیزنن، حرف بزرگان فرق میکنه. پس متوجه شدید که اشکال اول با توضیحی که حقیق دادم، بررسی هایی که عقیل کردم، خیلی راحت میتونه کار رو انجام بده. البته من مثال هایی رو میتونم بزنم که مثلا حالا توی جزوه‌ام نوشتم که مثلا میگن آقا فاعل مرفوعه، مفعول منصوبه، تمیز منصوبه، بالاخره تمام این با قول نه میگه متعلقات، همه این متعلقاتی که ذکر میکنه، خب تمام این متعلقات با موضوع علم نحو و صرف سنخیت داده، موضوعش کلمه و کلام، موضوع دیگه آجر که نیست که، سنگ که نیست که، ببین موضوع سنخیت داره دیگه. در واقع میخوایم بگیم فاعل نوعی از کلام و کلامه. در واقع میخوایم بگیم مفعول نوعی از کلام و کلامه. به قول شیخ الاستاد علامه حسن‌زاده آبادی میگو اگر من خدمت را از بین الف و ب جمع میکنم، برای خاطر اینکه الف و ب و صاد و دال خب درست وحدت شخصی ندارن، چون بین الف و ب و دال و تا آجان میفرمید که وحدت شخصی نیست که، وحدت نوعیه. خدمت ترکیب انضمامیه، در ترکیب انضمامی وحدت نوعیه. خب وحدت نوعیه، ترکیب انضمامیه، اما آیا این سنخیتی نیست؟ خب اگه سنخیتی نیست چطور میشه که من ببخشید خدمت تو هست که الف رو به جمع میکنم میشه اب، و شما میفهمی اب یعنی پدر. خیلی باز بحث کردیم تو سر کلاس، قشنگ مثال زد، گوش بدید. من میشه بگی میشه آمن سنخیت نباشه، ما هم سنخیت رو باش خیلی در بحث کردیم سر کلاس، خیلی هم با ایشون آقای جوادی قائل بود، ایشون یه آقای جوادی قائل نیست، ایشون قائل بود، منتها ما درس آجاها هم میرفتیم دیگه، میخواستیم حرفای ایشون هم انتقال بدیم. آجاها میفرمون سنخیت در اینجا نمیاد، ولی نه دیدیم حرفای ایشون قوی تره. خدمت تو هست کنم، خب ببینید اگه سنخیت اینجا نیاد، ایشون گفت که آقا میشه میشه بگیم الان مثلا میگم آقا عین لام یا میشه علی، نشه علی دیگه، و اگه سنخیت نباشه میشه علی. الان مثلا یه حروف چینی رو بیار با یه حروف فارسی کنار هم بذار، یا انگلیسی رو بیار بذار اینجا، فارسی این سنخیتی نداره، این سنخیتی نداره، معنا نمیده. اون حروف چینی یه جعبه است، مربعه، ما حروفمون یه کلمه اینجا خطیه، اصلا جعبه و مربع رو نمیشه کنار این گذاشت. لذا اصلا سنخیت فهم میکنه، خیلی فهم میکنه این سنخیت. پس اون چه که ما میگیم لکل علم موضوع، منظور اون وحدت شخصی نیست که بزنی تو سر ما. یا اون آقا هم چرا ترسید از این وحدت نوعی؟ اون بحث وحدت نوعی هم الان توضیح دادم منظور از وحدت نوعی چیه. میخوام بگم آقا جون من، این فاعل نوعی از کلمه است، این مفعول نوعی از کلمه است. عزیز من، یک نوع از انواع اقتدار استنباط اماره است، یک نوع از انواع اقتدار استنباط مشتقه، یک نوع از انواع اقتدار استنباط از عام و خاصه، مطلق و مقیده. اینو میخوام بگم دنبال اینا دیگه. اگر واحد شخصی رو من نمیخوام بگم که سری میاد میگید آقا وقتی آقای متحری هم خدا درجاتش عالیست متعالی گردن، آقای متحری هم این همین پرخاش رو کرد به کسانی که رو توی روش رئالیسم اومده این بحثو، این بحثو در روش رئالیسم اومده که واسه نقدی بکنه بر جناب خدمت رو از کنم مارکس، تو اون نقد بر مارکس که بنه بر خدمت رو بحث وحدت جز یا وحدت اجزا، که بین خدمت جز و کل و کل و کلی فرق خلق کردیم، تو اون بحث اومد. در هر صورت خدمت رو از کنم که یک رابطه عظیمی داده، دروازه ای از علم رو برای شما اگه حوصله دادید، دروازه ای از علم رو برای شما باز میکنه. و امروز هم الان این علم مطرحه، امروز هم خیلی مطرحه توی دانشگاه های جهان، هنوز هم خدمت حرف اول رو داره میزنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.